أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 11 بود که صاحب عربه فرمود اگر نمازگزار شک بکنه که هنگام شروع در نماز نیت اقتداء به امام جماعت کرده یا نکرده، بنا میذاره که نیت اقتداء نکرده و نماز فرادا میخونه. بعد فرمود نعم، لو ظهر علیه احوال الائتمام کالانصات و نحوه فالاقوى عدم الالتفات. ما عرض کردیم ظاهر حال که اعتبار نداره، باید قاعده تجاوز جاری بشه. مشکل در جریان قاعده تجاوز اینه که ما در قاعده تجاوز باید از محل شرعی مشکوک بگذریم و داخل در جزء مترتب بر آن بشیم. در ما نحن فیه ظاهرا اینطور نیست. قصد اقتدا برای تحقق جماعت شرط عقلی است، و یا حتی اگر شرط شرعی هم هست شرط مقارن با نماز هست که از ابتداء نماز مأموم باید قصد اقتدا داشته باشه به امام جماعت. حالا میتونه این قصد اقتدا شرط شرعی باشه، شارع فرموده لا جماعت الا مع قصد اقتدا، یا شرط عقلی باشه، اصلا صدق عقلی جماعت متوقف بر آن هست. پس ما هنوز در اثناء نماز از محل مشکوک نگذشتیم. آخر نماز محل مشکوک باقی است. مسئله ای که در جلسه قبل مطرح کردیم از عروه که اذا شک المأموم فی انه کبر للإحرام ام لا فإن کان به هیئت المصلی جماعتا من الانصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک لم یلتفت علی الاقوا، اون مسئله با مسئله‌ای که الان داریم بحث میکنیم که شک داره در حال انصات در این که آیا من نیت اقتداء به امام جماعت کرده بودم یا نه، فرق میکنه که در ما نحن فی محل شرعی قصد اقتداء، اگر قصد اقتداء شرط شرعی جماعت باشه یا محل عقلی آن باقی است تا آخر نماز، ولی در اون مسئله شک میکنه مأموم قطعا قصد اقتدا داره، در این که من تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، خب برای مأموم که قصد جماعت داره در حال انصات اگر شک کنه که من قبلا تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، این میشه مورد قاعده تجاوز، شک میکنه در جزء سابق بعد از دخول در جزء لاحق. حالا اگر انصات رو مثل آخوی گفتیم در قرائت جهریه واجب هست که دخول در جزء واجب بعدی شده و قطعا قاعده تجاوز جاری میشه. در ادامه صاحب عربه فرموده که اگر در اثناء نماز ناوی اقتداء به امام جماعت باشه اما شک میکنه که آیا من از اول ناوی اقتداء به این امام جماعت بودم یا در ابتداء نماز قصد نماز فرادا داشتم، اینجا حکم اسهل هست. و اما اذا کان ناویا للجماعه و رعا نفسه مقتدیا و شک فی انه من اول الصلاه نو الانفراد او الجماعه فالامر اسهل. خب به نظر ما این فرمایش هم ایراد داره، همانطور که آقای سیستانی در حاشیه عروه مطرح کردن، چون اگر قصد اقتداء شرط شرعی بود مثل استقبال قبله که شرط شرعی است در نماز، الان مستقبل قبله است، شک میکنه که در اجزای سابقه نماز مستقبل قبله بوده یا نه، قاعده تجاوز جاری میکنه. اما ما نحنفی اینطور نیست. اولا قصد اقتداء شرط شرعی نیست بلکه شرط عقلی تحقق نماز جماعت هست. این که الان قصد اقتداء کنه این محقق جماعت باشه عرفاً، این هم که روشن نیست. شاید محقق جماعت عرفاً قصد اقتداء از اول نماز باشه. علاوه بر این که قصد اقتداء یا حتی مأموم بودن که شرط صحت نماز نیست مگر در نماز جمعه، وقتی شرط صحت نیست ما برای شرایط صحت که شک میکنیم قاعده تجاوز جاری میکنیم. مسئله 12، اذا نوى الاقتداء بشخص على انه زيد فبان انه امر فان لم يكن امر عادلا بطلت جماعته وصلاته. ايضا اذا ترك القراءه او اتى بما يخالف صلاه المنفرد والا صحت على الاقوى. صاحب عروه در این مسئله فرض کرده که مأموم اقتدا میکنه به شخصی به خیال این که او زیده، بعد کشف میشه که او عمر بوده، فرموده که این دو صورت داره. صورت اول اینه که امر عادل نباشه، صورت دوم اینه که امر هم عادل باشه. در صورتی که امر عادل نباشه، صاحب عروه فرموده نماز جماعت که باطله، اما اصل نماز اگر ترک قرائت نکرده باشه یا کاری که خلاف وظیفه صلات فراداس انجام نداده باشه صحیحه، و الا اصل نماز هم باطله. در مقابل نظر صاحب عروه انظار دیگری هست که عرض میکنم. نظر اول نظر کسانی است که معتقدند که حتی نماز جماعت این مأموم هم صحیحه، چون وقتی که اقتدا کرد به این امام جماعت حاضر خیال میکرد که او عادله، چون خیال میکرد او زیده، بعد فهمید که او عادل نیست چون او امره. مهم اینه که مأموم در هنگام اقتدا اعتقاد داشته باشه به عدالت امام جماعت، ولو بعدن کشف فسقش بشه. در روایت داریم که افرادی اقتدا کردن به یک امام جماعتی از خراسان تا کوفه، بعد که رسیدن به کوفه فهمیدن او یهودی بوده، امام فرمود که نیاز نیست نمازشون رو اعاده کنند. گفته میشه که اطلاق این روایت میگیره حتی اونجایی رو که این مأمومین خلاف وظیفه نماز فرادا انجام داده باشن، قرائت رو که قطعا ترک کردن، ولی گاهی اصلا زیاده رک ممکنه کرده باشن به خاطر متابعت با امام، زودتر از رکوع سر برداشتن دیدن امام هنوز در رکوعه، به خاطر متابعت با امام برگشتن به رکوع. اطلاق روایت میگه که اینها لازم نیست نمازشون رو اعاده کنن. و همینطور روایت داریم که اقتدا کردن مأمومین به شخصی، بعد معلوم شد که او جنوبه، حضرت فرمودن امام جماعت که معلوم شد جنوبه نمازش رو اعاده میکنه، ولی مأمومین اعاده نمیکنن. این نظر رو مرحوم حاسد احمد خونساری در حاشیه عروه مطرح فرموده، فرموده لا یبعد الصحه لإحراز عدالت هذا الشخص المفروض انه زیدون. آیه سیستانی هم در حاشیه عروه فرمودن الاظهر و صحتهما، اظهر اینه که هم جماعتش صحیحه این مأموم، هم اصل نمازش صحیحه. نظر دوم نظر مرحوم آقای بروجردی است، البته ایشان به صورت احتیاط بیان کردن، فرمودن که حتی اگر این مأموم وظیفه نماز فرادا رو رعایت کرده، باز صحت این نماز مأموم اشکال داره. در ذیل این عبارت صاحب عروه که فرمود فإن لم یکن امر عادلا بطلت جماعته و صلاته، ایزن ازا ترک القراءه او اتا به ما یخالف و صلات المنفرد و الا صحت علی الاقوا، اگر این مأموم وظیفه نماز فرادا رو رعایت کرده، نماز فرادا از او واقع میشه و این نماز صحیحه، فرموده تقدم انها محل و اشکاله. ایشون عرض کردیم یا از این جهت اشکال میکنن که نماز فرادا و نماز جماعت دو عنوان قصدی هستند مثل نماز ظهر و عصر، چطور اگر کسی نیت کنه نماز ظهر را بعد معلوم بشه که وظیفش نماز عصر بوده، این نماز صحیح نیست، چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اینجا هم همینطوره. یا به خاطر روایت سکونی که قبلا مطرح کردیم که دو نفر کنار هم ایستادن، بعد از نماز هر کدام گفت من مأموم بودم، حضرت در اون روایت فرمود صلاتهما فاسدتون، چون قصد جماعت کردن هر کدام در حالی که جماعت نبوده. نظر سوم، نظر برخی مثل مرحوم آقای خویی هست که فرمودن اگر صرفا این مأموم قرائت رو ترک کرده، مشمول حدیث لا تعاده که فرمود القرائت و سنتون و سنت لا تنقض الفریضه، چون قرائت حمد و سوره سنت فریضه نیست، ترک آن از روی عذر موجب بطلان نماز نمیشه. ولی اگر نه زیاده روک کرده طبعا للامام، اون وقت ما نمیتونیم این نماز رو تصحیح کنیم، چون وظیفش این بود که نماز فرادا بخونه، با توجه به اینکه امام جماعت امره و او عادل نبوده. نماز فراداش هم که ایراد داره، زیاده رکن کرده. بعد مرحوم آقای خویی فرمودن البته استاد ما آقای نائینی معتقد بود که حدیث لا تعاد مختص به ناسیه و لذا در ماننفی که این مأموم ترک کرده قرائت را ناسی نبوده، حدیث لا تعاد شامل او نمیشه. بعد اشکال کرده به مرحوم نائینی که حدیث لا تعاد اختصاص به ناسی نداره، شامل هر معذوری میشه ولو عذرش جهل باشه. البته خود محقق نائینی اینجا حاشیه نزده بر عروه و شاید جهتش اینه که ایشون مرادش از ناسی کسی است که ملتفت به موضوع نیست، که در اون حال نمیشه او رو تکلیف کرد، ولو جاهل مرکب باشه، مثل اینکه فکر میکنه که نماز جماعت داره میخونه پشت سر زید بعد معلوم شد که امام جماعت ام بوده و او فاسق هست. خب اینجا این مأموم در حال نماز که ترک کرده قرائت رو جاهل مرکب بوده، ایشون استدلالی که میکنن که اختصاص داره حدیث لا تعاد به ناسی، چون میگن جاهل ملتفت و متردد در هنگامی که جاهل هم هست مکلف هست به نماز واجد اجزا و شرائط، بعد که خلل رسوند به اون اجزا و شرائط بعد از نماز جهلش برطرف شد، همون تکلیف سابق باقی است و او اقتضا میکنه نماز رو اعاده کنه، برخلاف ناسی که در حال نسیان اصلا مکلف نیست. بعد از ارتفاع نسیان خطاب به اون میخوان بکنن اعد صلاتک، حدیث لا تعاد میاد میگه نه، اگر اخلالی به سنن باشه اعاده نماز لازم نیست. خب این بیان اختصاص به ناسی نداره، جاهل مرکب رو هم شامل میشه. ولذا محقق نائینی بعید میدونیم که اینجا مانع از جریان حدیث لا تعاد بشن. به نظر ما مقتضای اطلاق ادله همینه که ما اون نظر اول رو قائل بشیم که آی خونساری و آی سیستانی مطرح کردن. طبق اطلاق روایاتی که در مورد اقتداء به یهودی یا اقتداء به جنوب وارد شده بود که بعدن مأمومین می فهمیدن امام جماعت جنوب یا یهودیه، فرمود لا اعادت علیهم لا یعیدون، که شامل اخلال به وظیفه منفرد هم میشه ولو به اینکه زیاده در رکن بکنن تبعا للامام، میگیم که این نماز صحیحه، چون در مانه نوفی هم این مأموم که اقتدا کرد به این امام جماعت به تخیل اینکه او زیده اعتقاد داشت که این امام جماعت عادله، بعد کشف خلاف شد. پس این نماز صحیح مطلقا، اما این که بگیم نماز جماعت هم هست که آی خونساری و آی سیستانی استظهار کردن، خب ممکنه کسی شبهه بکنه بگه حد اکثری که از این روایاتی که میگفت اعاده نکنن نمازشون رو این مأمومین که بعد فهمیدن امام جماعت جنوب بوده یا یهودی بوده، اینه که نماز صحیحه، نه اینکه جماعت واقع میشه. منتها این بس دیگه اثر نداره، مگر اینکه این مأموم نذر کرده باشه نمازش رو با جماعت صحیحه بخونه. خب اون وقت بحث باید بکنیم که این نماز جماعت صحیحه است یا نیست، و الا اثر دیگه ای نداره. بالاخره این نماز صحیح مطلقا. اما اون نظر دوم که نظر مرحوم آقای بروجردی بود، خب جوابش اینه که نماز فرادا عنوان قصدی نیست، دلیل نداریم که عنوان قصدی باشه. هر نمازی که شرایط نماز جماعت رو نداشت مستاق نماز فراداست، چه قصد فرادا بکنه چه قصد جماعت بکنه. و اون روایت سخونی هم در مورد خاصی هست که دو نفر کنار هم نماز میخوندن، بعد از نماز هر کدوم گفت من مأموم بودم. خب در اینجا فرمودن صلاتهما فاصلتون، تعدی به هر موردی که شرایط جماعت محقق نشده باشه مشکله، مخصوصا که در ما نحن فی اقتدا کرده به یه امام جماعتی، فکرم میکرده او عادله چون زیده، بعد کشف شده که او فاسق چون امره. چجور ما الغای خصوصیت کنیم از مورد روایت سکونی به اینجا؟ این راجع به صورت اول که کشف میشه که امام جماعت امر بوده و امر عادل نیست. اما صورت دوم که امر هم عادل باشه، صاحب عروه تفصیل داده، فرموده اگر این آقا که قصد میکنه اقتداء به زید را به نحو تقیید این قصد رو کرده، نماز جماعتش باطله. ولی اگر از باب خطا در تطبیق بوده جماعتش صحیحه. ایشون در اینجا خطا در تطبیق رو اینجور معنا میکنه، میگه ان یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخیل انه زید فبان انه امر. بعد میفرماد فالمنات ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق. خطا در تطبیق رو اینجا اینطور معنا میکنه که این آقا قصدش اقتدا به این امام جماعت حاضره، منتها خیال میکنه او زیده، منویش و مقصودش اقتداء به امام جماعت حاضره، اینو میگه خطا در تطبیق. در مقابل میگه اگر قصدش اقتداء به زید باشه و چون فکر میکنه این امام جماعت حاضر زیده به او اقتدا میکنه، این میشه تقیید و جماعتش باطله. در حالی که صاحب عروه در جلد یک عروه وثقای محشا صفحه 347 جور دیگه‌ای معنا کرده تقیید و خطا در تطبیق را، تعبیر میکنه که تقیید این هست که به حیث لو کان الامر الواقعی علا خلاف معتقده لم یتوزه. اونجا تغییر رو به این معنا میگیره که اگر میفهمید اونی که تخیل میکنه مطابق با واقع نیست، این فعل رو انجام نمیداد. که با اون تعریف ما نحن فی اینجور میشه، اگر این آقا میفهمید که این امام جماعت امره اقتدا نمیکرد به او، اینجا میشه تقیید و نماز جماعت باطله. اما اگر نه، اگر میفهمید که امام جماعت امره، باز حالا که اومده این راه و وارد شده در این مکان، به امر هم اقتدا میکرد، اما مقصود اولیش اقتدا به زیده، نه اقتدا به امام جماعت حاضر به این عنوان کلی. مثل این میمونه که شما بهتون گفتن زید از سفر کربلا برگشته، حرکت میکنید به قصد زیارت زید، وارد منزل که میشید میگن پدر زید از سفر کربلا برگشته، شما اگر میدونستید پدر زید برگشته از سفر کربلا، باز میومدید به قصد زیارت او، ولی فعلا شما از خونه که اومدید قصد زیارت خود زید رو داشتید. طبق تعریفی که صاحب اوروه در باب وضوع میکنه، برای تقیید، این تقیید نیست، این خطای در تطبیقه. طبق تعریفی که در مقام میکنه برای تقیید، این تقییده، چون مقصودش این نبود که از او رو من رجع من زیارت حسین علیه السلام، منتها همراه با او تخیل میکرده که اون مسافر کربلا زید، بعد فهمیده پدر زیده. نه، از اول قصدش زیارت زید بود. این میشه تقیید. به هر حال این تفصیل بین خطا در تطبیق و تقیید در این مسئله درست نیست، برای این که وقتی انسان پشت سر شخصی نماز میخونه به تخیل این که او زیده، قصد میکنه تبعیت از این شخص حاضر رو، نه این که قصد بکنه تبعیت و اقتداء به زید رو مثلا. و چون این شخص که حاضر هست زید نیست، پس قصد اقتداء به او نداره. این خلاف متفاهم عرفی است. ما وقتی میبینیم یک شخصی حاضر هست، قصد میکنیم اقتداء به او را، بالاخره قصد اقتداء به این شخص حاضر از ما محقق شده، ولو به تخیل اینکه او زیده ما قصد کردیم اقتداء به او را، و اگر میدونستیم امره به او اقتدا نمی کردیم، اما چون خیال می کردیم او زیده، قصد کردیم اقتداء به همین شخص حاضر رو، ولذا این جماعت صحیحه و این تفصیل صاحب عروه درست نیست. مرحوم آقای خویی در توضیح این که در این مسئله تفصیل بین خطا در تطبیق و تقیید درست نیست و در هر صورت اقتداء به این شخص صحیحه، ولو به خیال این که او زیده به او اقتدا کرده و معلوم شده امره، در توضیح این مطلب فرمودن افعال بر دو قسمه. یک قسم افعالی هستند که انشائی هستند، مثل ملکیت، زوجیت، که باید قصد کرد انشاء آنها را. قسم دوم افعال تکوینی‌اند که متعلق به امور خارجی‌اند، مثل اکل و ضرب و قتل و امثال آن. در قسم اول تصویر میشه تقیید، مثلا ما یک کتابی رو میفروشیم به عنوان اینکه این کتاب مکاسبه، بعد معلوم میشه که این کتاب رسائله، خب این بی باطله، چون ما انشاء کردیم بیع کتاب مکاسب رو و اون واقع نشد. اون کتاب رسائل بود که ما قصد بیع او رو نکردیم. این میشه مثال برای تقیید در انشائیات. خطا در تطبیق هم فرض میشه در انشائیات، مثل اینکه شخصی با زنی ازدواج میکنه به تخیل اینکه اون زن علویه هست، بعد معلوم میشه که او علویه نبوده. خب این ازدواج صحیحه و این میشه تخلف دایی. این تقیید نیست. یا مثلا کتاب مکاسب رو میفروشه و میگه این کتاب مکاسب چاپ لبنان هست، بعد معلوم میشه که چاپ لبنان نیست. خب این بی صحیحه و این که چاپ لبنان باشه میشه شرط که تخلفش موجب خیار هست. اما در قسم دوم که امور تکوینی هستند معنا نداره که در اونجا ما فرض تقیید بکنیم، مثل اینکه ما شخصی رو میزنیم به تخیل اینکه زیده، بعد معلوم میشه که امره. خب ما امر رو زدیم، نمیشه بگیم ضرب این شخص معلق است بر این که او زید باشه، حال که او ام بوده پس ما او رو نزدیم. یا مثلا زید که میاد می ایستیم به قصد تعظیم او به تخیل این که او عالم هست، بعد معلوم میشه که او جاهله. خب ما قصد تعظیم زید رو داشتیم. در ما نحنفی هم همین طوره. اقتدا یک فعل خارجی است که عبارت از تبعیت امام جماعت در افعال نماز. رکوع بکند مأموم به تبع رکوع امام، سجده برود مأموم به تبع سجده امام، اینها از امور و افعال خارجیه هستند که قابل تقیید نیست که بگوید اگر این امام جماعت زیده است من با رکوع او به رکوع می روم. این که معنا نداره، ولذا در مقام تقیید فرض نمیشه و هیچ تفصیلی در مقام درست نیست. اقتداء به این شخص که حاضر هست صحیحه و جماعت واقع میشه، ولو اگر میدانست او زید نیست به او اقتدا نمی کرد. تأمل بفرمایید راجع به این فرمایش مرحوم آقای خویی، در جلسه آینده توضیح خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.